دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در آستانه سه‌شنبه اول ماه ژانویه، اولین روز سال 2019، سال نوی میلادی هستیم. چنان که رسم برنامه دیدگاه هاست، هر سال یک بار در آخرین برنامه سال میلادی و بار دیگر در آخرین برنامه سال هجری شمسی به مرور بر رویدادهای سال گذشته می نشینیم. سلام، در برنامه این هفته دیدگاه ها سه تحلیلگر میهمان این برنامه رویدادهایی را که به نظرشان در سال 2018 در ایران، خاورمیانه و جهان تأثیرگذار بودند برمیگزینند و بررسی میکنند. رسول نفیسی در واشنگتن، آمریکا، رضا تقی‌زاده در گلاسکو، بریتانیا و علی سردزاده در فرانکفورت، آلمان. با مروری بر رویدادهای ایران آغاز کنیم. ایران جایگاهش در خبرهای جهان در سال 2018 چه بود؟ آقای نفیسی اول شما بگید.
ایران از 40 سال پیش در آمریکا که همیشه در صدر اخبار بوده و همیشه هم در صدر اخبار منفی متاسفانه. موضوعی که الان در ایران بسیار اساسی است، در حال اتفاق افتادنه و شاید نظر خیلی هارم در غرب جذب نکنه، عمیق‌تر شدن بحران‌های اجتماعی سیاسی اقتصادی در ایرانه که تبلور اون رو ما در تظاهرات کارگری، معلمان، بازنشستگان و غیره می‌بینیم و یک نوع فروپاشیدن کلی سرمایه اجتماعی، اعتماد به سیستم و اعتماد عمومی کلا، و این فروپاشی اعتماد عمومی و از بین رفتن اون مسئله است که خوب دامنگیر حتی دولت‌های بعدی و سیستم های بعدی هم خواهد شد. من فکر میکنم این مهمترین موضوعی است که باید روش دقت کرد و البته موضوعات دیگه هم که به جای خود، که مهمترینش البته بحران اقتصادی، ارزش تومان از اول سال تقریبا به 1/5 خودش در آخر سال کاهش یافت، یا اینکه باز آقای خامنه‌ای به بی ارزش کردن نهادهای خودساخته جمهوری اسلامی ادامه داد و یک فرد از 92 سال هم گذشته این رو به ریاست و دبیری و اساسی ترین نهادهای کشور گماشنی آقای جنتی و شورای نگهبان و مجلس خبرگان و ده ها شغل دیگه، و اگر که رئیسی را هم به قوه قضاییه بگماره که اون وقتی کاملا هدفش آشکار میشه که پوچ دونستن تمام نهادهاست و اینکه تنها نهاد ارزشمند کشور در خود نهاد رهبری ذخیره شده وجود داره.
بسیار خوب، آقای نفیسی به اعتراض ها اشاره کردن، وضعیت اقتصادی و گماردن ها و خروج آمریکا از برجام هم بوده البته. حالا آقای تقی‌زاده شما فکر کنید که کدوم اتفاقای تاثیرگذاری در ایران افتاد در سال 2018؟
اتفاقی که شاید خبرساز نشد ولی کاملا محسوس بود، کاهش مشروعیت حکومتی است که خودش رو مدعی نمایندگی مردم معرفی میکنه و در طول 40 سال گذشته مدعی بوده که برای حمایت از طبقه محروم روی کار آمده و کار کرده. افزایش درجه فشار اقتصادی به مردم و افزایش فسادهای دولتی در حدی بود که مشروعیت حکومت با تظاهرات دیما بار دیگه به چشم مردم دنیا ظاهر شد و در ادامه تظاهرات دیما ما شاهد اعلام خروج آمریکا از توافقی بودیم که دولت پیشین آمریکا در نتیجه اون به جمهوری اسلامی نوعی مشروعیت سیاسی داده بود با قرار دادن وزیر خارجش در کنار وزیر خارجه جمهوری اسلامی و امضا گذاشتن پای توافقی که رئیس جمهور کنونی آمریکا اون رو بی‌ارزش میدونه و یک توافق بد، به نوعی جمهوری اسلامی ادامه حیاتی پیدا کرده بود در نتیجه این مشروعیت و از مزایای اقتصادی اون هم استفاده میکرد. ولی در سالی که حالا روزهای پایانی اون رو شاهد هستیم، هر دو موضوع، یعنی دادن مشروعیت سیاسی کاذب در جامعه جهانی و همینطور امتیازات ناشی از اون، قطع شد. آمریکا از توافق اتمی بیرون اومد و اولین واکنش ها در دیماه از طرف مردم نسبت به حکومت دیده شد. تظاهراتی که ضربه بسیار سختی به حیثیت و آبروی جمهوری اسلامی زد و همین امروز که ما با هم در حال گفتگو هستیم میبینیم که موج تازه ای از این تظاهرات حکومت رو در خودش گرفته.
تأکید بر روی اعتراض‌های خیابانی دیماه و رویدادهای مربوط به اون در نظر آقای تقی‌زاده، مروری بر رویدادهای سال 2018 نظر سوم رو میشنویم. آقای سعدزاده، رویداد اثرگذاری که در ایران شاهد بودید در سال 2018.
بقیه من رویداد مهم گردش آقای روحانی کاملا به طرف خامنه ای و نیروهای هسته‌ای سخت قدرت ایران هست. علتش هم هست که ایران در برابر یک تنگنا، حتی میشه گفت در یک راه مسدود قرار گرفته و ما نمیدونیم که به کجا خواهد رفت. علت اصلیش هم حادثه‌ای است که در سال گذشته اتفاق افتاد، خروج آمریکا از برجام و مشکلاتی که آمریکا برای ایران ایجاد کرده در ارتباط مالی با سراسر جهان که تقریبا غیر ممکن کرده رفتار و مبادلات معمولی تجاری ایران با دنیای خارج رو. این باعث شده که ایران وارد یک تنگنای اقتصادی سیاسی بشه و همین علت هم گردش به راست آقای روحانی ظاهراً وسیله است یا راه حلی است که فکر میکنه از این طریق با اتحاد با نیروهای سپاه و نیروهای امنیتی و آقای خامنه‌ای بیش از پیش بتونه راه حلی پیدا بکنه. به همین علت من تصور میکنم که عواقب این برجام باعث خواهد شد که ایران در سال آینده یک تصمیم اساسی بگیره راجع به روند عمومی مملکت. بعضی ها صحبت از کودتای پاسداران میکنن، بعضی ها فکر میکنن که خامنه‌ای و روحانی مشترکاً موفق خواهند شد علارغم مشکلات اقتصادی بزرگ و علارغم نبودن اعتماد اجتماعی در بین مردم ایران ادامه بدن این وضع رو. اونچه که از وسایل ارتباط جمعی ایران میشه استنباط کرد، فعلا اینها به اصطلاح ایرانی ها ستون به ستون فرج کارشون، یعنی فکر میکنن که مثلا فرض کنید اگر جشن 40 سالگی انقلاب رو که در 2 ماه دیگه خواهد بود به خوبی برگزار بکنن، براشون پیروزی بزرگی خواهد بود و همین دستگاه‌های تبلیغاتیشون بسیار پر از این است که ما باید حتما یک جشن بزرگ 40 سالگی برگزار بکنیم. به خصوص اینکه آقای جان بولتون مشاور آقای ترامپ گویا در سخنرانی گفته بود ما نخواهیم گذاشت جمهوری اسلامی جشن 40 سالگیشون رو بگذرونه. به همین علت اینها خودشون رو متمرکز کردن روی این جشن 40 سالگی. بعد هم آقای خامنه‌ای گفت که تابستان گرمی خواهیم داشت تابستان آینده. مقصودش این بود که احتمالاً در تابستان آینده اون حوادثی که در دیماه گذشته اتفاق افتاد تکرار میشه و نیروهای امنیتی هم همشون اعلام میکنن که ما برای برخورد به هر گونه شورشی آماده ایم. اینه که پیشبینی این که ایران به کجا میره خیلی خیلی مشکل هست، ولی مشکلات رژیم اونقدر زیاد هست که ما تونستیم حتی از درون لایحه بودجه‌ای که اخیراً روحانی به مجلس ارائه داد ببینیم.
خوشبختانه این برنامه مربوط به پیشبینی و پیشگویی نیست، مربوط به مرور بر رویدادهای سال گذشته است.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
حالا بپردازیم به مرور بر رویدادهای خاورمیانه. آقای نفیسی، کدوم رویداد خاورمیانه در سال 2018 به نظر شما تاثیرگذار بود؟
در صدر مهمترین رویدادهای خاورمیانه نزدیک شدن اسرائیل و عربستان و تقریبا اتحاد اینها، یعنی انجام یک کاری که سالها ایالات متحده میخواست و نمیتونست، ولی به همت آقای خامنه‌ای این عمل انجام شد و این نزدیکی صورت پذیرفت و اسرائیل نه تنها تثبیت شد و مشروعیت گرفت در منطقه، بلکه با اتحاد با عربستان و خب طبیعتاً با امارات و غیره تبدیل شد به قدرت فائق در منطقه، اون چیزی که آقای خامنه‌ای به اصطلاح میخواد با اون مبارزه بکنه. مسئله دیگه این است که داعش تقریبا متلاشی شد، هرچند هنوز 1% از سرزمین هایی که اول در اختیار داشت هنوز داره، ولی به عنوان یک نیروی رزمنده سرکوب شد و دولت اسد تثبیت شد و با ورود به شهر منبیج یک وضعیت جدیدی الان ایجاد شده که ممکنه به رویارویی سوریه و ترکیه بیانجامه. و نهایتاً اینکه کشتن یک روزنامه نگار به نام قاشقچی و اره کردن بدن اون نشون داد که وضعیت روشنفکران و روزنامه نگاران چقدر هنوز وخیمه در خاورمیانه. و نهایتاً اینکه خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه رو میبینیم که نشانگر این است که ریاست جمهوری آمریکا در قصد خودش از خارج کردن نیروها از جهان و یک نوع انزواگرایی مصممه و این باعث زمین لرزه های بسیار زیادی در آینده خواهد شد.
البته جسد جمال خاشقچی هنوز پیدا نشده، ولی از آقای تقی‌زاده میخواستم بپرسم که از نظر ایشون کدوم رویداد خاورمیانه خبرساز یا مؤثر بوده و به یاد ماندنی از میان رویدادهای سال 2018 در خاورمیانه؟
سال 2018 در تمام دنیا سال خبرسازی بود، از جنگ اقتصادی آمریکا با چین تا فراهم کردن زمینه دیدار رهبران دو کره شمالی و جنوبی و همینطور ملاقات آقای ترامپ با رهبر کره شمالی. ولی تا همین روزهای اخیر که ما شاهد تظاهرات جلیق زردها در شهرهای فرانسه به خصوص در پاریس بودیم و این در دنیا انعکاس بسیار بزرگی داشت، ولی در خاورمیانه تصور میکنم اونچه که به عنوان خبرهای تقلبی یا خبرهایی که به صورت خبر به خورد مردم داده شدن و این رو به عنوان فیک نیوز رئیس جمهور آمریکا بهش عنوان تازه‌ای داد، همین مرگ آقای یا کشته شدن آقای قاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه بود که ما آخرین پس لرزه اون رو دو روز پیش شاهد بودیم که منجر شد به برکناری وزیر خارجه عربستان آقای عادل الجبیر و نشاندن مرد با تجربه تری به اسم آقای الاساف، ابراهیم الاساف، به جای او. و همینطور خبر عقب نشینی نیروهای آمریکایی از سوریه که با انعکاس‌های متعددی روبرو شد. ماه دسامبر آقای کاتوزیان ماه بسیار بسیار پرخبری بوده و هر روز ما شاهد تحولات تازه‌ای هستیم، ولی این تحول اخیر و تاکید آمریکا که در عراق باقی خواهد موند و همینطور حضور سرزده رئیس جمهور آمریکا در یکی از پایگاه‌های آمریکایی و دیدار با فرماندهان آمریکایی و تاکید بر این که اگرچه ما از سوریه بیرون میریم ولی در عراق و در افغانستان باقی خواهیم موند، و همینطور شایعه احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران از جمله خبرسازترین رویدادهایی بود که ما در طول روزهای گذشته شاهد بودیم. ولی من همچنان تاکید میکنم که اونچه که تأثیری بیشتر از همه عوامل دیگه بر خبرهای روز گذاشت اعلام مرگ آقای قاشقچی بود که به هر حال خبر دردناکی است، خبر بدی است، ولی این در حالی به عنوان یک خبر بزرگ در دنیا منتشر میشه و تاثیرگذار میشه که ده ها روزنامه‌نگار در ایران یا در ترکیه که عامل توسعه این اخبار بوده، ما شاهد زندانی بودن تعداد بسیار بسیار زیادی از زندانی ها و مرگ اونها در زندان در ایران در عربستان سعودی بودیم. میبینیم که چطور میتونن وسایل ارتباط جمعی از یک موضوع کوچک یک موضوع بزرگ جهانی درست بکنن و عوارض اون رو به دنیا تحمیل کنن.
ممنون آقای تقی‌زاده. آقای سعدزاده، نظر شما کدوم رویداد خبرساز بوده؟ میدونم که تفاوت نظری هست بین شما و آقای تقی‌زاده بر سر همین نوع پوشش مرگ جمال خاشقچی. جدا از اون، خبر دیگه‌ای به نظر شما برجسته هست کدومه؟
بقیده من مهمترین رویدادی که در خاورمیانه در سال گذشته اتفاق افتاد حوادثی بود که منجر شد به این که امیدی به وجود بیاد که دو تا جنگ در خاورمیانه لااقل سطحش کاهش پیدا بکنه. حالا صلح کامل ایجاد نخواهد شد، ولی جنگ در این دو کشور از وضعی که امروز هست احتمالاً عوض خواهد شد. یکی در یمن هست و یکی در سوریه. علت این که چرا در یمن ممکنه جنگ خاتمه پیدا کنه به این صورتی که الان ما داریم، یکی ناتوانی عربستان سعودی است که با بمباران هوایی وحشیگری که در اونجا انجام داد و کشت و کشتاری که انجام داد عربستان سعودی عملا دید که به جایی نمیرسه، به بنبستی انجامید. آقای محمد بن سلمان با تمام محاسباتش اشتباه کرد در یمن و عملا مجبور شد که به یک مذاکرات صلحی تن بده. اینکه مذاکرات به کجا خواهد رسید ما نمیدونیم، ولی امیدی هست که با رفتن نماینده سازمان ملل در یمن سطح جنگ از این حدی که هست پایین تر بیاد ولی اینکه دولت مرکزی در یمن صورت بگیره که یک صلح فراگیر در اونجا برقرار بشه تصورش فعلا مشکله. در سوریه هم با حوادثی که انجام گرفته که آخرین حادثهش رفتن آمریکایی‌ها از اونجاست، امکان داره سطح جنگ از این وضعی که فعلا هست تغییر بکنه. امکان برخورد نیروهای سوری با ترکیه وجود داره، ولی اینکه وضع جنگ طوری شده که راه دیپلماسی تعیین کننده شده، ما همین الان امروز که داریم با شما صحبت میکنیم وزرای خارجه ترکیه و سوریه و روسیه دارن راجع به اینکه چه کار کنن در آینده در سوریه خیلی با شدت و حدت دارن بحث میکنن، ظاهرا اختلاف نظر دارن، ولی ما وارد یک مرحله دیپلماتیک شدیم در سوریه و این خودش باعث خواهد شد سطح جنگ به این صورتی که وجود داره تخفیف پیدا کنه، احتمالاً به بخشی از مناطق کردنشین مطرح میشه. مسئله سومی که به عقیده من خیلی مهم بود مسئله کشته شدن خاشقجی بود. این روزنامه‌نگاران وظیفه اخلاقی سیاسی شغلیشون بود که به این مسئله بپردازن، چون وضع وحشتناکی که این کشته شد به حدی بود که غیر قابل تصور بود. درسته که همونطور که آقای تقی‌زاده میگه در خیلی از جاهای جهان زندانیان روزنامه‌نگاران زیادی وجود دارن، ولی یک روزنامه‌نگار عربستان سعودی که مدعی هست متحد آمریکا هست و آمریکا پشتیبان این هست و این روزنامه‌نگاری که برای مهمترین روزنامه آمریکا این مقاله می‌نوشته، یعنی واشنگتن پست، و واشنگتن پست روزنامه است که یک وقتی یک رئیس جمهور آمریکا رو، یعنی آقای نیکسون رو، وادار به عقب نشینی و استعفا کرد در مسئله واترگیت، این نمایشگر این است که اصول دموکراسی و اصول قدرتمندی روزنامه نگاری به عنوان اصل چهارم یا پنجم دموکراسی در کشورهای غربی عمل میکنه. یعنی به این سادگی نیست که آقای ترامپ بتونه با این روزنامه ها در بیفته. روزنامه ها بیان نظریات مردم و بخشی از مردم هست و به این سادگی نمیشه باشون بی اعتنا بود. همین رول رو هم شپیگل در آلمان بازی میکنه، همین رول هم احتمال داره تایمز و یا گاردین در انگلستان بازی کنه. به همین علت کشورهای دموکراتیک موظفن به روزنامه نگارها و به روزنامه ها اهمیت بدن و وضعی که خاشقجی کشته شد این وضع نشون داد که عربستان سعودی قابل اعتماد نیست و همین هم باعث زلزله‌ای شد در درون عربستان سعودی، زلزله سیاسی که آقا محمد بن سلمان آدمی است خودخواه، آدمی است سرد، آدمی است مستبد و مجبور شدن یک جریان تغییر و تحولاتی قرار بدن. حالا اینکه در آینده به کجا خواهد انجامید بحث دیگری است.
یمن، سوریه، روند عادی سازی یا صلح و کشته شدن جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول از نظر آقای سعدزاده در صدر خبرهای خاورمیانه. حالا بپردازیم به خبرهای جهان. آقای نفیسی، کدام خبر جهانی رو شما انتخاب میکنیم به عنوان یک خبر تاثیرگذار سال 2018؟
باز من میخوام عرض کنم که اون مهمترین حادثه هایی که در جهان در حال اتفاق افتادنه انعکاس چندانی در روزنامه ها نداره، که فکر میکنم مهمترین اون خزیدن بیشتر چین به طرف یک امپریالیزم اقتصادی که خب در نهایت هم نظامی هم خواهد شد در جهانه و با ایجاد راه از چین به طرف اروپا، راه‌های دریایی زمینی از طریق خریدن و اجاره کردن بندرهای مهم مثل در سریلانکا و غیره، چین راه خودش رو آرام آرام به طرف یک قدرت بسیار بزرگ و در این حال بی اخلاق جهانی باز میکنه و اصولا اعتقاد دارن چینی ها که اینها امپریالیست نیستن، ولی خواهیم دید. ما نمونه هاشو مثلا در ایران میبینیم که حتی در حال روبیدن ته خلیج فارس هستن، رویش که هیچی، یا در حال قراردادهایی هستن که همش بر اساس خریدن زمین و غیر ذالک و معادنه. بنابراین چین داره تبدیل میشه به یک نیروی بسیار اساسی که متاسفانه ایالات متحده هم در همین زمان انتخاب کرده که به طرف انزوا بره و از قراردادهای بسیار مهم بین المللی خارج بشه و نهایتاً ارتش آمریکا را هم کم و بیش از کشورهای مختلف خارج بکنه و این مسئله بسیار باعث تغییرات اساسی در جهان آینده خواهد شد و در دهه آینده که چین رو می‌بینیم که به طرف رسیدن به یک قدرت فوق‌العاده مهم جهانی شاهد خواهیم بود. دیگر این که سوء استفاده از اینترنت از یک سیستم تسهیل روابط بین‌المللی و روابط افراد غیر رو به یک تهدید و یک مشکل جهانی و یک مشکل تهدید کننده دموکراسی از طریق نشر اکاذیب که بسیار اساسی است، این یک نیروی است که جلو اون رو نمیشه گرفت و البته مثل همیشه بحران بیشتر و بیشتر محیط زیست و بحران پناهجویان. و اگر بخوایم که یک خبر آخری هم که به خصوص مربوط به آمریکا باشه اشاره بکنیم، البته برنده شدن دموکرات‌ها در انتخابات مجلس نمایندگانه و در نهایت میشه ظهور بعضی سیستم‌های راست افراطی رو در اروپای شرقی و یا تا حدی در ایتالیا و غیره خاطر نشان بکنیم که اینها هم باعث نگرانی است و مسئله برکسیت که تصور میکنم جناب آقای تغیزاده به اون مفصلا خواهند پرداخت.
ممنونم آقای نفیسی. بدون درنگ آقای تغیزاده، رویداد خبرساز سال 2018 در جهان.
تحول خفته است اونچه که در اروپا اتفاق افتاده. در نگاه من اروپا در یک وضعیت انتقالی است. شاید بعد از انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا که به نوعی سیاست انزباجویی رو برای آمریکا و حمایت از منافع ملی رو تبلیغ میکرد، این موج در اروپا حالا جریان قوی تری شده. بحرانی که در دولت انگلستان شکل گرفته به علت شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بخشی از مشکل بزرگی است که اتحادیه اروپا با اون روبروست. در طول بیش از 40 سال گذشته کشورهای اروپایی به دنبال برداشتن مرزها بین کشورهای خودشون بودن و سقوط نظام دو قدرتی در دنیا و شکست سوسیالیسم کمک کرد به برداشتن هرچه بیشتر این مرزها. ولی حالا اروپا به دنبال آمریکا، به دنبال این پرسشه که آیا باید بخشی از مرزها و حدود گذشته ملی رو بازگردون یا اینکه جریان برداشتن مرزها و تبدیل کردن اروپا به یک دهکده مشترک شبیه دهکده جهانی روندی است که باید ادامه پیدا بکنه. این بحران هنوز در انگلستان وجود داره. طول روزهای بعد از سال تازه مسیحی این بحران میتونه به اوج برسه، میتونه به تغییر دولت در بریتانیا بیانجامه و این تغییر میتونه طی ماهای بعد از اون در فرانسه و همینطور در آلمان دیده بشه. در حقیقت آینده اتحادیه اروپا الان به نوعی روی خط قرار گرفته و مردم اروپا عمیقاً بر سر این که باید مرزها رو برداشت و یک اتحادیه اروپایی مشترک واقعی درست کرد و یا اینکه قوانین ملی میتونن و باید مورد احترام قرار بگیرن و بعضی از حدود باید شکل ملی داشته باشه، به نوعی اختلاف عقیده رسیدن که این اختلاف میتونه بقیه دنیا رو تحت تاثیر قرار بده.
ممنون آقای تغیزاده. به سرعت به پایان میزگرد این هفته نزدیک میشیم. آقای صدزاده، رویداد خبرساز جهانی سال 2018 از نظر شما خارج از ایران و خاورمیانه؟
رویدادها در جهان بیشتر بوده، ولی اون چی که برای من چشمگیر بوده اتفاقاتی است که در فرانسه افتاده. نه اینکه آقای مکرون دچار اشکال شده، نه اینکه اروپا با این تظاهرات دچار اشکال شده. منظور من چیز دیگری است. منظور من این است که شما با یک جنبش اجتماعی روبرو هستید که بر این وسایل ارتباط جمعی اینترنتی مثل فیسبوک و یوتیوب و توییتر متکی هست. تمام سیستم‌های سیاسی کشورهای متفاوت در حال تغییر هستند، یعنی احزاب داره از بین میره با این سیستم جدید اینترنتی و یک شکل سیاسی داره در غرب به وجود میاد که دیگر متکی به اون احزاب کلاسیک نیست. آقای ترامپ محصول چنین چیزی هست. به همین علت هم از فیک نیوز صحبت میکنه، به همین علت هم به روزنامه‌ها هیچ اعتمادی نمیده. این مسئله در مورد دست راستی های اروپا هم صادق هست. این مسئله هم الان در فرانسه برای آقای مکرون اشکال ایجاد کرده. ما در سطح جهان با یه پدیده روبرو هستیم که بهش میگن حباب. انسان‌ها تبدیل به گروه های متفاوتی شدن که هر کدوم از این گروه ها به طور ایزوله در حباب های خودشون هستند و دارن دائما همدیگر رو تأیید میکنن و از اون طرف اطلاع چندانی ندارن، چون اون طرف دیگر هم در حباب خودش زندگی میکنه. انسان ها تنها شدن، نحوه همدردی دیگر نحوه همدردی و همبستگی گذشته نیست. ما وارد یک دوران جدیدی شدیم و اینترنت داره راجع به مسائل سیاسی سرنوشت ساز میشه برای آینده. در کنار تمام اتفاقاتی که در جهان افتاده، این مسئله فرانسه برای من نشون داد که چطور یک رئیس جمهور محبوب که احتمالاً یک تصمیم اشتباه هم ممکنه گرفته باشه، با یک جریان فیسبوک، با یک برنامه مخاطره‌آمیز بزرگی روبرو هست که حتی اروپا رو هم میتونه مورد مخاطره قرار بده. و ما با این اوضاع وارد یک دوران جدیدی شدیم و بایستی که خودمون تطبیق بدیم. عین این مسئله هم در ایران صادق هست. شما میبینید ایرانی ها هم در گروه های متفاوتی در حباب های خودشون هستن، اون ارتباط لازم هم با هم دیگر ندارن و این مشکل جهان شده، مشکلی که سیستم های سیاسی معینی رو هم به خودش میاره، از جمله آقای سیستم آقای ترامپ.
با سپاس از شما آقای علی سعدزاده، آقای رضا تقی‌زاده و آقای رسول نفیسی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.